پرسش و پاسخ تربیتی توسط استاد دسمی. سوال: اگر مترقی از آینده شغلی و تحصیلی خود نگران باشد، چگونه با او برخورد کنیم؟
اونچه که مهمه میبایستی این ترس به دغدغه برای آینده تبدیل بشه. ترس از یک چیزی باعث میشه انسان اصلا نسبت به اون چیز حرکت نکنه، فکر نکنه، براش ایجاد رغبت و سستی و بیعملی ایجاد بشه. ولیکن وقتی انسان نسبت به یک امری دغدغه‌مند میشه، دلش مشغول میشه، ذهنش مشغول میشه، فکرش مشغول میشه، به این معنا فکر میکنه این امر پسندیده ایه. یعنی بدترین حالت حالتیه که یک کسی یا از آیندهش بترسه یا به آیندهش فکر نکنه و در آینده خودش هیچ تأمل و تدبری نکنه. این دوتا حالت، حالت هم بیخیالی بده هم ترس بده. اون چی که مهمه اینه که انسان به آینده خودش میبایستی فکر بکنه، دغدغه داشته باشه. حالا برای این معنا عقل خیلی اینجا کار سازه، چون عقل قدرت انتزاع داره. قدرت انتزاع یه امریه که میتونه از این حالت عادی خارج بشه، هم به جلو بره هم به عقب برگرده، و رفتن به جلوش به گونه یه که انه این که انسان رو در زمان آینده قرار داده، یا برگشتن به عقبش به گونه یه که انه این که انسان رو به زمان گذشته برگردنده. از این جهته که میگن وقتی انسان خوب تأمل میکنه میتونه عبرت بگیره از گذشتگان. عبرت گیریش از گذشتگان اینه که انه این که به گونه ای به گذشته برمیگرده که انه این که در گذشته زندگی کرده و در گذشته سیر کرده، یا مثلا نسبت به آینده به گونه ای به سمت آینده میره که انه این که در آینده به معنای حقیقی کلمه حالا داره زندگی میکنه. لذا چند مرتبه میبایستی به فرد مورد نظر، به مخاطب، هر فردی که باشه، انسان بهش کمک بکنه که بیاد آینده رو تعقل بکنه، بره وارد در آینده بشه. و خیلی اوقات میگن که از محیطی که میترسید در اون محیط وارد بشید و لمس بکنید که این محیط ترسناک نیست. خیلی جاها میگن مثلا اگر فردی از تاریکی میترسه مثلا بره در تاریکی قرار بگیره، این میشکنه ترسش رو از تاریکی. وقتی حالت دوام فرار میکنه از این شرایط، این دائما برای او مسئله و مشکل درست میکنه. این هم یک جهت قضیه. یک جهت دیگر قضیه اینه که یک تصویر مطلوب از آینده برای فرد میبایستی به وجود بیاد. یعنی به کمک خود فرد اون تصویر مطلوبی که تصویر جذابی باشه، تصویر عرضم به حضور شما زیبایی باشه از آینده، که میشه آینده رو ساختش. و آینده مثل یه نقاشیه که انسان میتونه این آینده رو او رو تصویر بکنه و این نقاشی رو خود انسان ترسیم بکنه. یا آینده خیلی زیبایی رو باید جلوی چشم فرد ایجاد کرد که خود این فرد هم در نقش این تصویر اصطلاح و در خلق این تصویر نقش داشته باشه. حتی بعضی این تعبیر رو هم به کار میبرن، میگن فرد باید اعتقاد پیدا بکنه و اعتماد پیدا بکنه به نفس خودش که میتونه آینده خودش رو خلق بکنه. و لزوماً آینده یه چیزی نیست که خلق شده است و انسان مقهور و مجبور و تسلیم به این چیزی است که میبایست لزوماً در اون چارچوب قرار بگیره، بلکه خلق آینده به دست خود انسانه. البته این که میگیم این تصویر مطلوب رو از آینده ترسیم بکنه و تولید بکنه، معناش یک تصویر غیر واقعی و دست نایافتنی نیست. این تصویر میتونه یک تصویر کاملا واقعی و یک تصویر کاملا دست یافتنی که عقل طبیعی انسان او رو تأیید میکنه، شرع او رو تأیید میکنه، عرف او رو تأیید میکنه، تجربه او رو تأیید میکنه. این یک مسئله که میشه فی الواقع نکته چهارم در خصوص بعد از تصویر مطلوب، اون تصویر واقعی و دست یافتنی. حالا اگر این تصویر یک قید آرمان هم بهش زمیمه بشه و به اصطلاح در منظم به تکلیف و وظیفه الهی و انسانی بشه، این تصویر مطلوب تر میشه. یعنی یه تصویر حد اقلی داریم از آینده و اینکه من در حد تأمین حیات و آینده خودم بتونم یک مسیری رو طی بکنم و به یک قله و یک آرمانی برسم. یک تصویر بالاتری وجود داره از آینده که باز هم اون دستیافتنیه. اون تصویر و ترسیمی که من میکنم از آینده خودم و اون تصویریه که خدا هم از اون تصویر راضیه و تکلیف من و وظیفه من در اون تصویر بیشتر ظهور و بروز و نمود داره تا صرفاً تصویری که فقط مثلا مطلوب خودم یا برای حل مسائل شخصی خودم من این تصویر رو دارم ترسیم میکنم. این هم پس 5 تا نکته اینجا عرض کردم خدمتون نسبت به تبدیل به اصطلاح آینده به یک تصویر مطلوب، دستیافتنی، آرمانی. نکته بعد، نکته 6، به خود فرد رونده برمیگرده. یعنی تعریف درستی از خود فرد و قابلیت‌هاش میبایستی به وجود بیاد. نوع افراد که احساس میکنن آینده مطلوبی و به آرمان‌های بلندی نمیتونن برسن، به جهت ضعف تحلیلی که از قابلیت‌های خودشون دارن ناشی میشه. یعنی قابلیت‌های خودشون رو لمس نکردن، باور نکردن، توانمندی‌های خودشون رو کشف نکردن، استعدادهای خودشون رو به یک تعبیر حتی باور بهشون ندارن نسبت به یا حتی استعدادهاشون سرکوفت شده، استعدادهاشون لطمه خورده، مجال ظهور و بروز استعدادها براشون به وجود نیامده و یک خود تحقیری در این افراد مشاهده میشه، یک خود کم انگاری در این افراد مشاهده میشه. افراد خود کمبین هستن، خودشون رو ضعیف میبینن. بعد اون تعبیری که امیرالمؤمنین دارن که میفرماین اتزعم انک جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبر، و شما فکر میکنید که یک مثلا موجود یا جسم ضعیفی هستید، در صورتی که یک دنیا قابلیت و یک دنیا توانمندی در وجود شما قرار داده شده. لذا مسئله خیلی مهم، مسئله تعریف درست از قابلیت‌های فرده و ارزش‌هایی که فرد داره و توانمندی‌هایی که فرد داره و باور کردن این قابلیت‌ها و این ارزش‌ها و ابتداءً تعقل کردن اونها، بعداً هم ایمان آوردن به این قابلیت‌ها و ارزش‌ها، که البته شکوفا کردن این قابلیت‌ها و ارزش‌ها هم مدلش و مکانیزمش در نوع خودش مهمه که به چه نحوی این قابلیت‌ها و ارزش‌ها رو میشه تعقل کرد، میشه شکوفاشون کرد، که معمولاً فرمول‌هایی که در این ارتباط داده میشه فرمول‌هایی هستند که از کم به زیاد شروع میشه، که میبایستی از قابلیتی که کاملاً ملموس محسوسه ولو حد اقلی باشه انسان شروع بکنه تا به قابلیت‌های در سطوح بالاتری برسه. مسئله 7، مسئله توصیف درست مسیره و فراز و نشیبی که انسان در مسیر طی میکنه. به این که انسان مسیر رو درست میبایستی توصیف بکنه، نه اینقدر مسیر رو سخت و دست نیافتنی تلقی بکنه، نه اونقدر مسیر رو ساده و سراشیبی تلقی بکنه. بایستی یک تصویر درستی از مسیر به وجود بیاد و یک توصیف درستی از مسیر به وجود بیاد. به این که مسیر قابل طیه، این طریق قابل طی کردنه. حالا این طریق طی کردنش یه بخشیش به عهده خود انسانه، یک بخشی هم به مساعدت نیاز داره برای طی طریق، چون خیلی اوقات طی طریق به تنهایی برای دست یافتن به آرمان‌ها کفایت نمی‌کنه انسان به تنهایی بتونه. یعنی طی طریق به کمک استاد، طی طریق به کمک مربی، طی طریق به کمک مشورت، طی طریق به کمک رفیق خوب، طی طریق به کمک توسل، تضرع، خیلی مسائل هستن که میتونن در طی طریق به انسان کمک بکنن. چون انسان بخواد طریق زمخت و سخت رو صرفاً با محاسبات عادی مادی تلقی بکنه که میتونه این طریق رو طی بکنه، این طور نیست، بلکه یک سری الزامات دیگری هم در این طی طریق وجود داره. نکته 8، بحث اعتقاد به امدادهای الهی و عوامل فرامادیه در دستیابی به هدفه. انسان وقتی میخواد محاسبه بکنه، یک بخشی از محاسبات محاسبات امدادهای الهیه، از باب یرزقه من حیث لا یحتسبه. یعنی وقتی که ما به وعده‌های الهی ایمان پیدا میکنیم، انتنصر الله ینصرکم، این که کسی که هدفی رو انتخاب کرده که در این هدف تهش به نصرت الهی منجر میشه، با این هدفی و با این کاری که انتخاب کرده میخواد دین خدا رو یاری بکنه، جامعه رو یاری بکنه، انسانها رو یاری بکنه، این مشمول نصرت الهی قرار میگیره. اگر انسان بر مدار تقوا طی مسیر بکنه، هیچ وقت به بنبست نمیخوره. من یتق الله یجعل له مخرجا. انسان هیچ وقت به بنبست نمیخوره. اگر یک کسی بر مدار تقوا طی طریق بکنه، ان تتق الله یجعل لكم فرقانا. هیچ وقت انسان به یه شرایطی که به چه کنم نمیفته، یا اینکه به شرایطی بیفته که نمیدانم. لذا نه شرایط نمیدانم برای انسان به وجود میاد، نه شرایط نمیتوانم. تماما عوامل و وعده های الهی بنبست شکن هستند برای رسیدن انسان به آرمان های مطلوب. نکته نهم، بحث تسلیم مصلحت و مقدرات الهی شدنه. ما وظیفه داریم تمام برنامه ریزی و تلاش و کوشش و همه این موارد رو اعمال بکنیم، ولیکن نهایتا خدای متعال یک مقدراتی در این عالم داره که ما تلاش خودمون را در راستای تحقق قضا و قدر الهی قرار میدیم، و قضا و قدر الهی هم به فعالیت ما تعلق میگیره. یعنی معنای این حرف این نیست که ما تلاش نکنیم، کما اینکه ما یه توصیفی داشتیم از اون روایت که در اون روایت فرمود توکل رو تشبیه کرد به بادبان. بعد عرض کردیم که خاصیت بادبان برای کشتی اینه که بادبان کشتی رو اولا حرکت میده، ثانیاً به کشتی سرعت میده، ثالثاً به کشتی جهت میده. یعنی معنای توکل بی عملی نیست، بی حرکتی نیست، سکون نیست، بلکه تلاشه. کسی که بیشتر متوکله سریعتر حرکت میکنه، جهتگیریش بهتر میشه. لذا تسلیم مصلحت و مقدرات الهی شدن یعنی تسلیم کوشش و تلاش شدن. انسان نه تسلیم بی عملی و بی حرکتی میشه، نه تسلیم نتیجه تلاش میشه. به این میگن تسلیم مقدرات و تسلیم مصلحت الهی شدن، یعنی منتها الیه تلاش و کوششش رو انجام میده، همه امکانات رو به کار میبنده، همه توان خودش رو اعمال میکنه، بعد در نهایت هرچه که مترتب شد بر این عمل او راضی خواهد بود. و نکته آخرم این که نفس نیت از باب الاعمال و به نیات، و نفس سیرورت، خود نفس سیرورت یک نحوه رسیدن به هدفه. اینکه انسان گاهی وقتا ممکنه مثلا علی الظاهر به یک هدفی نرسه، ولیکن در مسیر و طی طریق رسیدن به اون هدف بود. یعنی نفس اراده‌ای که انسان کرده برای رسیدن به یک هدف مطلوب و نفس تلاشی که کرده، از این جهت انسان یه بخشی از این آرمان‌ها و اهداف رو میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. معمولاً وقتی انسان یک هدف آرمانی و دست بالایی رو در نظر میگیره، شک و تردید نکنه که اگر به خود قله هدف نرسید، به کمتر از اون خواهد رسید. مطلوب انسان اینه که به قله ها برسه، ولیکن اگر هم نرسید به یه چیزی کمتر از قله. بدترین حالت اینه که انسان آرمانگرا نباشه، بعد اهداف و قله های بلند رو در نظر نگیره. اینجا حتی فرد در دامنه کوه هم عادی روی زمین هموار و صاف هم که حرکت بکنه زمین میخوره، وقتی که سرش رو بالا نگیره و اهدافش رو بلند نبینه. البته آرمانگرایی که گفته میشه، مراد از آرمانگرایی یعنی مجاهدت. انسان آرمانگرا به تعبیر مقام معظم رهبری یعنی انسانی که مجاهدت میکنه. انسان مجاهد یعنی کسیه که تلاش خستگی ناپذیر میکنه. مجاهدت یعنی تلاش خستگی ناپذیر. البته یه قیدی هم زدن که مجاهدت میبایستی توأم با واقع بینی باشه، یعنی مجاهدت واقع بینانه. که مجاهدت واقع بینانه گفته شده واقع بینی به چیه؟ واقع بینی به تدبیره، یعنی انسان تلاش خستگی ناپذیر همراه با تدبیر و برنامه ریزی میکنه. هر کاری برنامه میخواد، طراحی میخواد، طراحی و برنامه صحیح و درست متناسب با قابلیت‌های فرد، متناسب با شناخت درست از مسیر، متناسب با تصویر درستی از هدف، آرمان‌ها و مطلوبیت‌ها و توکل بر خدا و کمک از امدادهای غیبی برای رسیدن به آرمان.